الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله في الأراضين جل الله تعالى فرجاه وجعلنا من أعوانه وأنصاره از کردیم که مادیت به طور کلی اعم از مکانیکی یا دیالکتیکی مبتنی بر سه اصل. اصل اول این بود که ماده یک واقعیتی است عینی، یعنی وجود خارجی داره. البته در این اصل ما هم با آنها موافق هستیم، تنها مخالفشون اون ایدئالیست هایی هستن که میگن همه چیز تابع ذهن است و در ذهن موجوده. به هر حال این اصل را بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که اونها بر مبنای خودشون در شناخت نمیتونن جواب ایدئالیست ها را بدن. اما اصل دوم، اصل دوم این است که غیر از ماده چیزی وجود نداره و محال است چیزی که از سنخ ماده و مادیات نباشه تحقق پیدا کنه. خب ببینیم که این اصل را آیا میتونن اونا اثبات بکنن. باز طبق مبنای خودشون در شناخت و طبق ادعای این که فلسفهشون فلسفه علمی و مبتنی بر علوم تجربی، چنین چیزی را نمیتونن اثبات کنن. برای اینکه تجربه های حسی به هیچ وجه نمیتونن نسبت به ماورای حس و محسوسات قضاوتی بکنن. نتیجه تجربیات حسی این است که یا در حوزه تجربه چیزی وجود داره که قابل ادراک حسی است و یا چیز قابل احساسی وجود نداره. اما نتیجهش این نیست که هیچ چیز وجود ندارد. نتیجه منفی تجربه حسی هم این است که چیز قابل احساسی وجود ندارد. و خیلی روشن است کسی که میگه غیر از ماده چیزی وجود دارد، نمیگه در حوزه محسوسات چیزی وجود دارد. کسی که میگه روح وجود دارد، خدا وجود دارد، تبارک متعالی، این معناش نیست که یعنی یه شیء محسوسی وجود داره. وقتی تجربه های علمی نرسید به خدا و نتوانست خدا را در آزمایشگاه بیابد، این به هیچ وجه معناش نفی خدا نیست. یعنی خدا شیء محسوسی در این حوزه تجربه نیست. تازه این عین مدعای اونایی است که قائل به وجود خدا هستن. اونا میگن خدا شیء محسوسی نیست. بنابراین اونها از راه حس که مستقیما نمیتونن خدا را نفی کنن. البته اونها یه حرف دیگه داشتن و گفتن که ما برای ادراک دو مرحله قائلیم. میگیم غیر از مرحله حس، مرحله تعقل هم هست. ولی دیدیم که اونجا تعقل هم را میگفتند همون مرحله تعمیم ادراکات حسی است. و هیچ وقت تعمیم ادراکات حسی هم نسبت به ماورای حس و محسوسات نمیتونه قضاوتی بکنه. خب پس اینا چجور این مدعای خودشون رو اثبات میکنن به اصطلاح که غیر از ماده چیزی وجود نداره؟ با اینکه خیلی روشن است که بر اساس تجربه هیچ راهی برای نفی وجود نداره. مجموع حرفایی که اونا در این زمینه دارن میشه به سه بخش تقسیم کرد که دو بخشش به هم مرتبط. یکی این که اینجور وانمود میکنن که کسانی که قائل به خدا و وجود مجرد ماوراء طبیعی هستند، این اعتقاد از اینجا براشون پیدا شده که در پدیده‌های مادی گاهی برخورد می‌کردند به یک چیزهایی که علت مادیش را نمی‌شناختند. و چون معتقد بودند که هر پدیده‌ای بدون پدید آورنده نمی‌شه، معتقد می‌شدند به اینکه یک پدید آورنده غیر مادی هست، ماورای ماده هست و او هست که این پدیده‌های مجهول العله را به وجود میاره. مثلا بشر ابتدایی وقتی می‌دید که در آسمان برقی می‌جهه، رعدی پدید میاد، یک حوادث عجیب و غریبی و علتش را نمی‌دونید چیه، از اینجا معتقد می‌شد به اینکه یک نیروی ماورای آسمان‌ها هست، یک موجود مجردی که او اینا را به وجود میاره. یا در همین پدیده‌های زمینی گاهی یه چیزهایی پیدا می شود، یه امراضی مثلا یا یه چیزهای دیگری که علت مادیش معلوم نبود، اون وقت معتقد می شود به این که یک موجود ماوراء طبیعی هست که او اینا را به وجود می آورد. ولی کم کم پیشرفت علوم اثبات کرد که همه پدیده هایی که در جهان تحقق پیدا می کنه علت مادی داره و ما در عالم هیچ پدیده ای که علت مادی نداشته باشه نداریم. و اگر هنوز هم بعضی از پدیده ها علت شناخته نشده باشه، این مال این است که علم هنوز کاملا پیشرفت نکرده. همینطور که دیدیم خیلی از پدیده ها علتش معلوم نبود بعد کشف شد، میتونیم مطمئن باشیم که اینها هم یک علتهای مادی و طبیعی داره و بعدها کشف میشه. در عالم چیز ناشناختنی وجود ندارد، این از حرفهای ایناست. و اگر چیزی هم تا به حال مجهول مونده، در آینده با پیشرفت علوم کشف خواهد شد، معلوم خواهد شد. وقتی فهمیدیم که همه پدیده‌ها علت مادی داره، دیگه جایی نمیمونه برای اینکه کسی بگه خدایی هست. خدا دیگه برای چی؟ پدید آمدن روز و شب در اثر فرض کنین حرکت زمین هست. حرکت زمین در اثر نیروی جاذبه خورشید هست و گریز از مرکز و همه این چیزهای دیگه، اینا همه معلوم شده. تحولاتی که در موجودات زنده به وجود میاد، اینا هم یه قانون طبیعی داره، کم کم کشف شده، هرچی هم نشده بعد میشه. بنابراین ما دیگه جایی برای وجود خدا پیدا نمی کنیم. این یک بیانی است که اینها در خیلی از کتابهاشون دارن، یا همین کتابایی که ترجمه شده به فارسی و در دسترس هست ملاحظه بفرمایید، غالبا اصلا ابتدای کتاب را با همین بحث ها شروع می کنن. میگن یه عده وقتی رعد و برق میبینن یا میبینن خسوف و کسوف واقع میشه، میرن دنبال یک علت ماورای طبیعی و میترسند و کرنش میکنند و مثلا نماز میخونند و از این حرفا، به خیالشون یه چیزی هست ماورای اینا و این کارها را میکنند. ولی کسی که رئالیست هست، واقع بین هست، اینجوری نیست. اون میگرده علت مادیشو پیدا میکنه. پس یکی از بیاناتشون برای نفی ماورای طبیعت و انکار خدا همینه که تا به حال پدیده هایی بود مجهول العله و پیشرفت علوم اینها را علتهاشو پیدا کرد، پس دیگه جایی برای خدا نیست. جواب این حرف اینه که مسئله خدا، مسئله علت برای یک پدیده های مجهول العله نیست. ما که معتقد هستیم به وجود خدا، نمیگیم که چیزهایی که علتش معلوم نیست خدا انجام میده اون کارا رو. ما میگیم تمام عالم با مجموع پدیده هاش، با همه روابط علی و معلولیش، چه اون چه شناخته شده و چه اون چه هنوز ناشناخته است، همه اینها یک جا در بست از یک وجود ماورای طبیعی به وجود آمده و قوامش به اوست. اوست ایجاد کننده و اوست نگه دارنده و اوست پرورش دهنده و همه چیز به اراده او بستگی داره. اما وجود او و اراده او در عرض علتهای مادی نیست. یعنی ما نمیگیم که یا آتش کاغذ را میسوزونه یا خدا. اگر یک جایی دیدیم آتش کاغذ سوخت بدون آتش، اون وقت میفهمیم که خدا سوزونده. این معناش اینه که خدا را آوردیم در عرض آتش علت قرار دادیم، یا آتش یا علت یا خدا. کسانی که قائل به خدا هستن هم چیزی نمیگن. اونا میگن رابطه ای که بین سوختن و آتش هست، این رابطه رابطه حرکتی تغییری با یک عامل طبیعیش هست. اما همه عالم با حرکاتش ایجاد کننده ای دارد که تمام عالم به اراده او قائم است. نه معناش این است که اراده او جانشین یک علت مادی میشه. اراده او در طول علتها مؤثر است، نه در عرض علتها و به جای علتهای مادی. به عنوان تشبیه معقول به محسوس برای تقریب به ذهن، فرض کنید که شما قلم دست میگیرید و روی کاغذ مینویسید. وقتی ما میگیم نفس من، اراده من در نوشتن مؤثر هست، معناش این نیست که یا من مینویسم یا قلم، که تأثیر من و قلم در عرض هم باشه و جانشین هم بشه. یا باید من نویسنده باشم یا قلم. اگر دیدیم قلم هست، پس دیگه منی در کار نیست. اگر ما یک اتومبیلی را دیدیم که در اثر سوختن بنزین انرژی به وجود میاد و اتومبیل حرکت میکنه، گفتیم علت حرکت اتومبیل انرژی است که از سوختن بنزین به وجود میاد. بعد بگیم یا انرژی بنزین اتومبیل را به حرکت در میاره یا راننده. اینجوری است یا نه؟ اون یه تأثیر دیگری است در طول این تأثیر. البته خیلی تشبیه نازلی است و اصلا قابل مقایسه با اون نیست، فقط برای تقریب به ذهن که تأثیر طولی چجوره. من قلم را دست میگیرم، با قلم می نویسم، اما من می نویسم. اگر من نباشم قلم کاری انجام نمیده. درسته که نوشتن چیزی است که باید با قلم تحقق پیدا کنه، اما این معناش انکار وجود نویسنده نیست. اینجور نیست که یا قلم باید بنویسه یا شخص نویسنده. اون فاعلی است در طول این فاعل. و باز تأکید میکنم این مثال با ممثل ما زمین تا آسمان فرق داره، فقط برای تقریب به ذهن گفته میشه. ما که میگیم خدا عالم را می آفریند، رشد می دهد، حفظ می کند، معناش این نیست که کار خدا در عرض قوای مادی است. خدا به وسیله نیروی جاذبه زمین اشیاء را روی زمین حفظ می کنه، اما نیروی جاذبه بلا تشبیه مثل قلمی است در دست نویسنده. اینجور نیست که یا نیروی جاذبه اشیاء را روی زمین نگر می‌داره یا خدا. این علت قباز به تقریب دیگری، این علت قریبه هست، اون علت بعیده. اولم یرو علت تیر فوقه هم صافاتن و یقبرن ما یمسکهن الا الرحمن. نمی بینید که پرندگان در آسمان پرواز می کنند، گاهی بالهاشون رو جمع می کنند، گاهی باز می کنند. جز خدا کسی اینها را نگه نمی داره. این معناش نیست که پرنده خودش هیچ نیروی نداره یا قوانینی در اینجا حکم فرما نیست. علی رغم قوانین خدا پرنده را در آسمان نگه می‌داره. همه این قوانین مجاری اراده خدا هستند، کانال‌هایی هستند که اراده خدا در این کانال‌ها جریان پیدا می‌کنه. اونی که مؤثر است، تأثیر حقیقی مال اوست، خداست. این هم مجاریست، راه هاست، ابزار هاست و همه این تعبیرات ناقص. کسی که معتقد است خدا وجود دارد و عالم به او قائم است، باز بلا تشبیه مثل این است که شما صورت ذهنی دارید در ذهنتون، تصور میکنید شخصی وارد اتاق شد، رفت نشست روی صندلیش، کتابش رو در آورد، قلمم از جیبش در آورد، شروع کرد نوشتن. چی رو تصور کردید؟ شخصی وارد شده. کی وارد شده؟ همون شخص. کجا رفت و نشسته روی صندلی؟ کی نشسته؟ همون شخصی که شما تصور کردید. کتابشو در آورده. چه کتابی؟ کتاب خودشو. قلمشو در آورده. کدوم قلم؟ قلمی که تو جیبش بود و شروع کرده به نوشتن. کی نوشته؟ خود اون نوشت. همه اینا رو تو ذهن تصور کردید، اما همه اینا به ذهن شما قائم است. اگه شما نبودید و ذهن شما نبود و تصور نمی کردید، هیچی این تصورنا وجودی نداره. تمام عالم هست، روابط هست بین اینها، علت و معلول هست، مقتضی هست، موعد هست، مانع هست، شرط وجودی هست، شرط عدمی هست، الی آخر. نیروی جاذبه هست، نیروی دافع هست، گریز از مرکز هست، اینرسی هست، قوانین مکانیک هست، قوانین زیستشناسی هست، همه چیز سر جای خودش. در دست همه اینا قائم به اراده خداست. اگر او اراده نکند همه چیز پوچه، اگر نازی کند از هم فرو ریزند قالب ها. اون که میگه خدا هست، خدا را جانشین قلم نمی کنه، خدا را جانشین دوا نمی کنه. بله گاهی هست که اراده خدا تعلق میگیره، از غیر اسباب عادی، از غیر اسباب طبیعی هم کارهای تحقق پیدا میکنه. منتها شما میگید اینها مجهول است، هنوز علتش کشف نشده. نه، ما میدونیم که این علتش علت مادی نیست، کشف هم نخواهد شد، ولی خب حالا بحثی نداریم. معجزات، خوارق عادات، اینا علت مادی نداره، یعنی قوانین طبیعت اینها رو به وجود نیاورده. گشتن دنبال علت مادی برای این راه گم کردنه. علت دارد، علتش هم در ماده اثر می کند، اما نه از سنخ علل مادی و طبیعی که ما می شناسیم. جور دیگریست. ممکنه ما به یک تحلیل فلسفی براش انجام بدیم، ممکنه نتونیم انجام بدیم، ولی به هر حال طبق قوانین طبیعت نیست. نیروهای طبیعی این پدیده‌ها را به وجود نمی آورند. چشم باز کنید، هر روز در گوشه و کنار این مملکت ببینید معجزات، کرامات، الا ماشاءالله. کدام سالی هست که عده نابینا، فلج، سرطانی، امثال اینها برن مشهد و شفا نگیرن؟ مسیحی ها کفار میان میگیرن. یک کسی چشمشو بخواد ببنده اون یه حرف دیگه ایست. چشم بینا داشته باشو ببین، با هیچ نیروی مادی اینا قابل توجیه نیست. کور مادرزادی که در چشمش اثری از چشم وجود نداره، اندام بینایی در چشمش نیست، چشمدار میشه. این عضو از کجا به وجود اومد؟ طبق کدوم نیروی مادی طبیعی؟ تازه اگه جلویش هم نشونشو بدی، آخرش میگه که علم هنوز کشف نکنده، در کشف هست. خیلی شما نمیتونید ادعا بکنید، اثبات بکنید که این حتما کشف شدنیست و نخواهید توانست. هست پدیده هایی که قابل کشف نیست. موسی عصاشو مینداخت، اژدها میشد، تخت فرعون رو میبلید. شوخی نیست اینا. حالا شما باورتون نیست، هستن کسانی که باورشون باشه. فاین یکفر بها هؤلاء فقط وکلنا بها قوما لیسوا بها بکافرین. هستن بعضی از روشن فکران نماهای ما که اینا رو تعبیر میکنن، اینها هم کورن مثل اونایی دید. چش داشته باش ببین، هست نمونه های زندهش، نمیخوام ببینی. فراوان. به هر حال صرف نظر از اینکه واقعا نیروهای ماورای طبیعی هست و آثارش دیده میشه و پدیده هایی در عالم تحقق پیدا میکنه که طبق هیچ قانون طبیعی قابل توجیه نیست، که از کردم یه شب کار مرتضین را یک جمعیتی برای تحقیقش تشکیل شد و آمدند و بررسی کردند و گزارش دادند که این طبق هیچ قانون طبیعی قابل توجیه نیست. از اینها گذشته، ما وجود خدا را جانشین اسباب مادی نمی کنیم. فاعلیت خدا در طول فاعلیت موجودات دیگه هست. اونجایی هم که نیروی طبیعی نیست، نیروی ماورای طبیعی هست، ولی هنوز تا خدا خیلی فاصله داره، باز وسائط زیادی در کاره. پس این یک مغالط هایی بیش نیست. حالا فرض کنید که شما علت مادی برای همه اشیا پیدا کردید، تمام پدیده های عالم را توانستید توجیه علمی کنید. مدعای ما این است که فوق اینها آفرینندگی هست. اونا از چرایی میتونید شما نفی کنید؟ قوانین شما مکانیسم فعل و انفعالات مادی را نشون میده. روابط بین پدیده ها را نشون میده. تحلیل فلسفی برای اینا نمیشه. شما میگید نور در چشم میتابه، انعکاس پیدا میکنه اینطور، بعد عضو بینایی ما، اثر بینایی ما یک تأثیری پیدا میکنه، این اثر منتقل میشه به مغز، ادراک پیدا میشه. این شد تحلیل فلسفی. شما دارید یک سلسله پدیده‌هایی که دنبال هم اتفاق میفته اینا رو برای ما میشمارید، یا میگید قانون علمی است. بحث فلسفیش این نیست. بحث فلسفی این است که این واجب الوجود است، این پدیده، یا ممکن الوجود، امکان عدم داشت یا نداشت. اگه امکان عدم داشت چطور شد که حالا نیست؟ هست. آیا این وجود ذاتاً نیازمند است یا بی‌نیاز؟ اگر بی‌نیاز است چرا دیروز نبود؟ چرا فردا نیست؟ چرا در یک شرایط خاصی تحقق پیدا می‌کنه؟ پس معلوم شد نیازمند به این شرایطی. اگر نیازمند است باید این نیاز برسد به یک کسی، به یک منبعی که اون میگه نیاز نداشته باشه. حالا من برهان توحید نمیخوام اقامه کنم، منظورم اینه بحث فلسفی با روابط علمی با مکانیسم پدیده ها حل نمیشه. و همونطور که بارها گفتیم مسائل جهانبینی ابدا ربطی به مسائل علمی نداره. این مسائل مسائل فلسفی، فقط و فقط عقل میتواند اثبات کند یا نفی کند. اگه خدا اثبات بشه با عقل باید اثبات بشه، اگه نفیان بشه با عقل باید نفی بشه. حس و تجربه چه کار به این موجودات داره؟ به چیزی که خارج از حوصله حس و تجربه است. این راجب نظر اولش. مطلب دیگری دارند و اون این است که میگن اساساً در حوزه فلسفه دو اردوگاه وجود داره، دو نحو گرایش کلی که باعث این میشه که فلسفه های عالم به دو اردوگاه مستقل و متمایز تقسیم بشن. یکی اردوگاه ایدئالیست، یکی اردوگاه ماتریالیست. یا ما باید ملحق بشیم به ایدئالیستا یا باید ماتریالیست بشیم. ولی ما نمیتونیم ایدئالیست بشیم، برای اینکه ایدئالیست حرفای پوچی میزنه، میگه واقعیتی نیست در عالم، هر چه هست همش به ذهن. پدیده ها هم میگه از یک روح مطلقی به وجود آمده، مثل اینکه تصورات من از روح خودم به وجود میاد، یک روح مطلقی هم هست که همه چیز را، همه روح ها را او به وجود آورده. این حرف قابل قبول نیست. بنابراین ما ناچاریم ماتریالیست بشیم، یعنی بگیم غیر از ماده چیزی نیست. در اینجا مسئله را به این صورت مطرح میکنند، میگن تمایز اصلی ایدئالیسم و ماتریالیسم در این جهته که آیا ماده مقدم است بر شعور و ادراک و روح، یا روح و ادراک و شعور مقدم است بر ماده. ایدئالیست ها میگن فقط روح موجود است، موجودات مادی تابع روح هم، یعنی تصوراتی هستن در روح ما. ما میگیم برعکس، ماده بود در حال تکامل، به یک مرحله‌ای که رسید خاصیتی پیدا کرد که اسمش شعور و ادراک و روح و امثال ایناست. پس باید یکی از این دوتا رو بگیم، یا باید بگیم روح مقدمه بشیم ایدئالیست، یا بگیم ماده مقدمه بشیم ماتریالیست. و چون ایدئالیسم باطل است، پس ما قائلیم به این که ماده اصالت دارد. این که از کردم دو مطلب دارند، یکی مال همین تقدم روح و شعور یا ماده است، یکی همین مطلبی بهش اضافه میکنن که میگن اصلا ادراک هم مادی نیست، غیر از مادی چیزی نیست، مجرد نیست. بنابراین این ادراک و شعور و روحی هم که ایدئالیست ها میگن یک امر مجرد و غیر مادی است، اونم رو ما اثبات کردیم که مادی است. این دو نه بیان است، البته برگشت هردوش به یکی هست، اما دو نه برداشته. یکی این که میگن ما قبول داریم روح هست، فکر هست، ادراک هست، شعور هست، و قبول داریم که فکر و شعور و اینها هم یه امور معنوی است، اینا رو تصریح میکنن. خواص ماده از قبیل وزن و جرم و اینها نداره، قابل عکس برداری و اینها هم نیست، اینا همه رو قبول داریم. اما میگیم اینها به تبع ماده به وجود میاد، ماده در یک مرحله از پیچیدگی و تکامل که مغز انسان باشه یک حالت درونی و معنوی پیدا میکنه که اون اسمش ادراک، ولی به هر حال تابع ماده هست. تا ماده‌ای نباشد، مغزی نباشد، این حالت معنوی پیدا نمیشه. پس شعور تابع ماده هست. گاهی هم میگن که نه، اصلا شعور هم نیست مادی. بنابراین ایدئالیست که میگه ماده تابع روح هست، ما میگیم خود روح هم امریست مادی، پس چیز دیگری غیر ماده وجود نداره. خب حالا این دوتا بیان را باید ما چجور باش برخورد بکنیم؟ راضی به بیان اول که مسئله رو به این صورت مطرح میکنن، اصل حرف مال آقای انگلز در کتاب لودویگ فویرباخ و پایان فلسفه کلاسیک آلمان، یک کتاب کوچولوی ترجمه فارسی هم شده. در این کتاب ایشون نوشتن که مهمترین مسئله‌ای که، حالا این عبارتش نیست، مضمونش اینه، مهمترین مسئله‌ای که در همه فلسفه ها مطرح است این است که آیا روح مقدم است یا ماده. و همین مسئله است که فلاسفه را به دو اردوگاه ایدئالیست و ماتریالیست تقسیم میکنه. بعد میگه پیشرفت‌های علوم اثبات کرده که ماده مقدم است و شعور مؤخر، بنابراین حرف ایدئالیست ها باطل است و ماتریالیست ثابت میشه. دیگران هم اهم از مارکسیست ها یا بچه مارکسیست ها که حرفهای اونا رو عکس کردند و به صورتهای دیگری نوشتن، حرفشون همینه، شاید این همین عبارت و مضمون در کلماتشون دیده باشید، که ماده مقدم است یا روح، و این یک مغالطه بسیار بزرگی است در مسئله. صحبت سر تقدم و تأخر نیست. ما که میگیم خدا هست، خدا رو ما روح مادی نمیدونیم، روح متعلق به طبیعت. گاهی توی از این کتاب ها نوشته هایی که به اسم نوشته های اسلامی هم هست به اصطلاح، شاید دیده باشید که میگن خدا روح طبیعت هست، خیال میکنند مثل که ما یه روحی داریم متعلق به بدنمون، کل عالم طبیعت هم یه روحی داره، اون خداست. نه بابا، خدا روح بدن نیست، خدا موجودی است کاملا مستقل و بی‌نیاز از همه چیز، و تمام جهان طبیعت یکی از کوچکترین مخلوقات اوست. تمام کل جهان طبیعت، نه خدا روح طبیعت است. این حرف در اثر یک اشتراک لفظی که در فلسفه ایدئالیسم هگل بوده برای آقایون پیدا شده، که یا عمدن اشتباه کردن و یا واقعا روی نادانی. هگل به خدا کلمه روح مطلق و ایده مطلق هم اطلاق میکنه، و اگه جسارت نشه این از بدفهمی های آقای هگل.
او خیال میکنه هر چیزی که از سمت ماده نباشه، این یعنی شعور، یعنی ادراک. و این فرق میکنه چه شعور من باشه چه شعور بیشتری اسمش میشه خدا. من یک روح مجردی دارم، اونی که میگه مجرد ماده نیست، روح منه. اگر یه چیزی دیگه هم گفتیم، اونم یه روح دیگریست، یه روح گندتریست. هگل میگه که ابتدای هستی به این صورت است که ایده مطلق یا روح مطلق این از خود بیگانه میشه، آلیناسیون، و به صورت طبیعت در میاد. بعد با طبیعت ترکیب میشه، میشه انسان. انسان در سیر تکاملیش دوباره برمیگرده به روح مطلق. حالا این هم حرفا چی هست و اینا، شاید بعدا تا یه اندازه‌ای باش آشناتر بشیم، کار به این جهت نداره. منظورم این بود که هگل به اون کسی که به اصطلاحگاهی خودش هم میگه خدا، روح و ایده مطلق و این حرفا هم اطلاق میکنه. چه بسا این اطلاقات هگل باعث این شده که این آقایون هم یا عمدن و یا سهوًا اشتباه بکنن و از این تعبیر سوء استفاده کنن. خیال میکنن که ما وقتی میگیم خدا عالم را آفرید، یعنی یه شعوری بود، این شعور تلذذ پیدا کرد، از خود بیگانه شد، شد طبیعت. مثلا مسئله خدا نه روح است و نه شعور. اگر ما در شعور انسانی یک قضاوتی کردیم، دیدیم شعور ما بعد از بدنمون پیدا میشه، مؤخر از بدن است، این ربطی به خدا نداره. هیچ دلیل این نمیشه که پس خدا هم قبل از ماده وجود نداره. اینا میگن علم زمین شناسی ثابت کرده که میلیونها سال زمین بدون موجود زنده بود و چه شعوری نبود، ادراکی وجود نداشت، ماده بی جان و بی شعور. بعد کمک کمک حیات در زمین پیدا شد تا رسید به انسان، در انسان و شعور پیدا شد. یا فرض کنیم بعض مراحل حیوان. پس شعور متأخر است از طبیعت. پس دیگه چه خدایی؟ اونایی که میگن خدا هست باید بگن شعور مقدم است بر ماده. علم زمین شناسی اثبات کرده که شعور در یک مراحلی از تکامل ماده پیدا میشه، جلوتر شعوری نیست. خب جلوتر شعوری نیست، شعور حیوانی و انسانی نیست. مگه خدا ما گفتیم یک شعوری است متعلق به یک شی؟ حقیقت وجود خدا بی نهایت فوق روح و نفس و اون چیزهاییست که به عقل ما میگنجه، فوق ما لا نهایت له بنا لا نهایت له، یعنی بی نهایت به توان بی نهایت. مسئله خدا روح نیست، شعور نیست. اگر ما شعور انسانی ثابت شد که بعد از میلیون ها سال از عمر زمین به وجود آمده، دلیل میشه که خدا نیست؟ چرا چی داره بود؟ این مثل این نمونه که شما فرض کنید که مثل اون هم نیست، هزارها مرتبه از اون بدتره. که فرض کنید یه مش مورچه در یه جایی، بگن عمر مورچه ها اینقدر هست، اولین مورچه در فلان زمانی پیدا شده، پس هیچ موجود دیگری قبل از اون وجود نداشته. از کلم اون مطلب خیلی از این نارواتره. شما شعور انسانی و حیوانی میگید بعد از طبیعت به وجود آمده، این چه ربطی داره به این که یک موجودی که فوق طبیعت هست بنالانه حالت له، شدت مرتبه وجودیش فوق بی نهایت به توان بی نهایت هست، این باید حتی از ماده به وجود بیاد؟ تمام عالم جهان، عالم مادی با یک مرتبه اراده ضعیف، یک کل به وجود آمد. شما میخواد بگید از اینکه شعور ما متأخر از بدنمون هست پس خدا نیست؟ چه نوع استدلالیه؟ خدا را با ایده و با شعور و با روح مساوی میگیرن، اون وقت میگن روح انسان متأخر است از بدن، شعور انسان متأخر است، پس هیچ شعوری قبل از ماده وجود ندارد. این از هر گردی گردی هم هست بدتره. اونی که شما علم اثبات کرد به اصطلاح شعور انسانی است، مگه خدا از صنف شعور آدمیزاده؟ مگه اونایی که میگن خدا هست میگن یه چیزی شبیه شعور ما؟ تا شما از این اثبات بکنید پس خدا محال از وجود داشته باشه، یک مغالطه شاخداری است. و اما اینکه ادراک امری است مادی، اولا همونطور که اشاره کردم در بین کلمات خود اینها تناقض وجود داره. حتی از خود مارکس نقل شده که میگه ادراک یک حالت معنوی است در مغز ما. خب حالا از آقای مارکس باید پرسید این حالت معنوی یعنی چی؟ یا این 11 نفر دانشمندان شوروی گروهشون میگن مشکل کار در مورد ادراک اینه که ادراک خواص پدیده های مادی را نداره، نمیشه دیدش، نمیشه وزنش کرد و نفیش به هیچ وسیله از وسائل آزمایشگاهی میشه اینا به چنگ آورد که این چجور چیزیه، عکس برداری کرد ازش. خود ادراک به هیچ وسیله نمیشه اینا شناختش. عضو ادراک را، اندام ادراک را میشه درک کرد، دید، ازش عکس برداری کرد، چشم، گوش، مغز، اعصاب، اما اینا که ادراک نیستن. اینا اونا میگن، من نمیگم. تو این کتاب المادیات دیالکتیکی هست میگه اندام ادراک را میشه دید، میشه سلولهاشو شماره کرد، میشه وزن کرد، میشه ازش عکس برداری کرد، اما خود ادراک نمیشه. اونی که ادراک هست کجاست؟ وزنش چیه؟ رنگش چیه؟ نه رنگ داره، نه بو داره، نه وزن داره و نه هیچ خاصیت فیزیکی. اما این به این معنا نیست که یک امر غیر مادی است، نه غیر مادی است. برای اینکه علم ثابت کرده که ماده در یک مرحله تکاملش واجد این میشه. ما تا مغز نداشته باشیم نمیتونیم فکر کنیم، پس فکر مادی است. اگر اختلالی در یک گوشه از مغز ما پیدا بشه، اون حسی که مربوط به اون ادراک هست، به اون گوشه مغز ما هست، اختلال پیدا میکنه. پس من میشه ادراک مادی است. جوابشم را در بحث شناخت داده بودیم که این اعضا و اندام ها ابزار ادراک هستن. مگه ما گفتیم بی چشم هم میشه دید؟ ما هم میگیم بی چشم میشه دید، اما این دلیل میشه که حالا ادراک پس مادی است؟ شما چیز تازه ای آوردید که به وسیله آزمایش های علمی تازه معلوم شده که میشه یک گوشه از مغز را برید یا شکش کرد و اون وقت اختلال در ادراک پیدا میشه. چرا این کارا میکنه؟ چه شده به من دویه نمیبینی؟ دیگه قد کشفیات علمی نمیخواد. مگه ما که میگیم ادراک مجرده، میگیم آدم بیچش هم میبینه. اینا ابزاره، مثل آدمی نویسنده است. هزار تا قلم خود نویس میکنه، خواهد فروشی گذاشته، هیچ کتابی شیوری باشته بشه میشه، هیچ مطلب علمی روی کاغذ در میاد. این همه چشم ها هست، تا روح نباشد چشم نمیبینه. ما که نگفتیم روح بی چشم هم میبینه، چشم ابزاره. شما بعد از اینکه اثبات کردید که بی چشم نمیشدید یا بدون مغز نمیشه فکر کرد، این دلیل میشه که فکر مادیه؟ این دلیل اعم از مدعاست، اعم از این است که وسیله باشد یا خودش باشد. ما میگیم وسیله است، شما از چرا اینو نفی میکنید؟ این تجربه هایی که میگید به هیچ وجه اثبات نمیکنه که خود ادراک یک خاصیت مادی است. بله این رو اثبات میکنه که بدون عضو مادی، بدون فعل و انفعالات مادی ادراک تحقق پیدا نمیکنه. خب ما هم میگید، اما این معناش این نیست که خود این پدیده ها ادراک است. و ما دلائلی آوردیم برای این که ادراک مجرد است، یه دلائل ساده‌ای که اگر کسی انصاف داشته باشه ظاهرن باید قبول کن. به هر حال پس ادراک اولا مادی نیست، خود شما هم توش گیر کردید، یه جا میگید معنویست، یه جا میگید مادیست، یه جا میگید خاصیت مادی نداره، یه جا میگید داره، میگید خاصیت مادی نداره ولی مادیست. مثل اینکه اینا خیال کردن، همونطور که گویای بعد به دیگر اشاره کردم، که اگر ما گفتیم یه چیزی مادی نیست یه عالم دیگری باید بشه برای اونجا تحقق پیدا کنه، ولی اینجا عالم ماده است، هرچی اینجا تحقق پیدا کنه مادی است. اگر گفتیم خدا هم در اینجا موجود است، خدا هم باید بشه مادی، چون این عالم عالم مادی است. البته تعبیر در اینجا موجود است زیر تعبیره، مکان نیست برای او، اما اون معناش این نیست که روح هیچ رب تعلقی هم به ماده نداره، رابطه هم به ماده نداره، یا ادراک رابطه با اندام های ادراکی نداره. اینا که کسی انکار نمی کنه. ما گفتیم وقتی خاصیت ادراک یا خواص روح را بررسی میکنیم، میبینیم اون خاصیتی که به اعتراف خود شما خاصیت لاینفک ماده است درش نیست. خود شما میگید خاصیت لاینفک ماده بعد داشتنه. میبینیم در روح، در ادراک، در خود ادراک نه در مدرک اینا نیست. خود شما میگید ادراک طول و عرض نداره. نمیشه بگن آقا این درکی که من دارم چند وجب طولشه. درک طول و عرض نداره. نمیشه بگن این چقدر وزنشه. با هیچ مقیاسی نمیشه ادراک انسان رو سنجید. بگم من چند من فکر کردم، چند کیلوگرم شما فکر کردید تا حالا، چند متر فکر کردید. هیچ مقیاس مادی نمیشه باشن. و اگر چیزی مادی شد و متعلق به ماده شد، یعنی به تبع خاصیت مادی را پیدا کرد، باید یکی از خواص ماده داری ظاهر بشه. بنابراین ادراک مادی نیست. وقتی ادراک مادی نشد، اونی که شما بافته بودید که گفتید ادراک هم خودش مادی است، پس غیر از ماده چیزی وجود نداره، این باطل میشه. نه، یه چیزی داریم غیر از مادی. برمیگردید به اون حرفتون. این روژه گاردی در یک کتابش به همون نظریات المادیه فی المعرفه میگه مارکسیست ها هیچ وقت نمیگن روح وجود نداره، شعور وجود نداره. نه بابا، ما هم میگیم روح هست، شعورم هست، ماده هم هست. روح را در مقابل ماده قرار میده. خود این تعبیر که ماده را در مقابل روح قرار میدن یعنی شیء غیر مادی. و اگر روح هم از سلخ ماده است، پس چرا میگید هم روح هست هم ماده است؟ مثل میگید هم ماده است هم ماده است. این دلیل برای اینه که شما روح را غیر ماده میدونید. میگه فقط بحث ما سر اینه که کدوم مقدم هست، آیا روح مقدم است یا ماده. این از همون جایی متناقض است. یه جایی گشم میگه روح مادی است، خاصیت ماده است. این که این مقدمه است یا اون محل بحث ماست، اون نتیجه هم اینا میخوام بگیرن. تازه وقتی ثابت شد که روح انسان مؤخر از بدن است، بلافاصله با کمال بیشرمی میگن پس محال است چیز غیر مادی وجود داشته باشه. آخه این چه ربطی این پس به کدوم پیش میخوره؟ چون روح انسان ما بعد از بدن به وجود آمده، پس محال از خدا وجود داشته باشه. عجب. گفت فسرت بلایت علی ابن ابی طالب. دو تا چند تا میشه؟ چهار تا. گفت فسرت بلایت علی ابن ابی طالب. همینجور روح انسان مؤخر از بدن است، پس محال است هیچ روحی جدا وجود داشته باشه. خلاصه این که دلیل متأصل دوم مادیت، ماده‌گرایی این است که غیر از ماده چیزی وجود نداره. برای این مطلب سه جور بیان دارند اینا. یکی این که میگن علت اعتقاد به وجود ما برای طبیعت مجهول بودن علت بعضی از پدیده هاست. حالا که علم علت ها را کشف کرده، دیگه جایی برای خدا باقی نمیمونه. جوابش هم این است که خدا علتی در عرض علتهای مادی نیست. ما نگفتیم یا باید علت مادی کار کند یا خدا. بله گاهی گفتیم که یا باید علت مادی کار کند یا علت غیر مادی که منتهی می شود به خدا. و اگر گفتیم خدا کار می کند، نه تنها در مورد اون جاهایی که علت مادیش را نمی دونستیم گفتیم، در همون جاهایی که علت مادیش هم کاملا مشخص است و همه می دونستن، همون جا می گیم علت حقیقی خداست. انتم تزرعونه ام نحن الزارعون. اقرأیتم ما تمنون انتم تخلقونه ام نحن الخالقون. اقرأیتم الماء الذي تشربون. اقرأیتم النار التي تورون. شما درست کردید یا ما؟ انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون. باغ بگیم آخر من باغبان درست کردم شجرشو. مسئله این نیست. آسمان و زمین را ما نگه می‌داریم. اگر خدا نگه نمی‌داشت آسمان سقوط می‌کرد. جوابش نخه نیروی جاذبه نگه می‌داره. به شما چه ربطی داره؟ اونها هم می‌گفتید چون قبلا نمی‌دونستن، عربا نمی‌دونستن جواب بدن. خدا وقتی میگفت کی آسمان و زمین را نگه می‌داره، اونا نمی‌دونستن این نیروی جاذبه است. ناچار بودن بگن خدا. خب پرنده‌ها رو چی تو؟ این پرنده ها نمیدونستن که چجور پرواز میکنن؟ حالا عرب های شبه جزیره عربستان نمیدونستن، دانشمندان اون روز نمیدونستن. این مسائل از 2000 سال پیشتر حل شده بود. قانون آرشمیدس قبل از میلاد مسیح کشف شده بود. این مسائل حل شده بود. خدا میگه شما اگر ما نگه نداریم پرندگان را، پس کی نگه میداره؟ ما یون سکران نه الا رحمان، غیر از خدایش که نگهشون میده. نه بابا مسئله این نیست که یا پرنده باید خودش را نگه داره یا ما، یا زمین باید نیروی جاذبه داشته باشه یا خورشید نیروی جاذبه داشته باشه که زمین حرکت کنه یا ما باید نگهش داریم. ما به وسیله نیروی جاذبه زمین را نگه میداریم. همه اینها ابزارند، مجاری هستند، کانالهای اراده ما هستند. علت ایجاد کننده اونی که وجود دست روز خداست. اینا پیوندهای موجودات به هم دیگه هست، وجود دهنده اینا نیست. پس ما نمیگیم خدا جای علتهای مادی میگیره. تا شما بگید وقتی علتش کشف شد بس دیگه خدا نیست. این یکی. راجع به تقدم شعور بر ماده یا ماده بر شعور، اصلا این مسخ کردن مسئله هست، مسئله این نیست. مگه ما گفتیم آیا خدا قبل از ماده به وجود آمده یا ماده قبل از خدا؟ ما همچه مسئلهی بوده. صحبت این است که عالم طبیعت یک موجود ماورای طبیعی به وجودش آورده یا نه. اون موجود ماورای طبیعی رابطه زمانی اصلا با موجودات مادی نداره. حالا بگذاریم از این دقیق‌تر میشه مطلب، اینا عقلشون نمیرسه به این چیزا. خلاصه مسئله این است که خدا ایجاد کرده این جامعه یا ایجاد نکرده. صحبت اینه که شعور مقدمه یا ماده. این چقدر داره به مسئله خداشناسی؟ و چیزی که شما اثبات میکنید به فرض اینکه اثبات بشود، این است که شعور حیوان و انسان زمانن مقدم است، مؤخر است از ماده. این چه دلیل میشه برای اینکه خدا نیست؟ هیچ موجود درک کننده ای هم قبل از عالم ماده نبوده. اونی که علم اثبات میکنه شعور انسانی و حیوانی است. و اما راجع به اینکه ادراک هم میگید مادی هست، اولا بین حرفاشون تناقضه و ثانیان ما اثبات کردیم که ادراک مجرد است، بنابراین یک سنخ دیگه موجود غیر مادی هم وجود داره، منتها این وجودش یک وقت طفیلیه، یک موجودی است به نام روح. شعور من طفیلی من هست، ادراکات حصولی من، صورتهای ذهنی من، اینها قائم به نفس امتحان باشن. یک وقت موجودی است خودش مستقل، یعنی توفیلی یک موجود دیگری نیست، اما اتحاد پیدا می کند با یک موجود مادی مثل روح، روح انسان. و یه وقت موجودی است کاملا مستقل از ماده که هیچ نه رابطه اتحادی و تعلقی هم با ماده نداره. اینا تازه میشن عقول. و ذات مقدس احدیت فوق این حرفاییست که ما تصورشو میکنیم. او آن کسی است که عقول و نفوس و تمام پدیده‌های این جهان با یک کلمه کل او به وجود میاد. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. مسئله تقدم و تأخر ماده و شعور نیست و این مغالطه بیش نیست.